با سلام مجدد و تجدید عهد با بسم الله که قول نظامی بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. اون حکیم علی الاطلاق یه گنجی داره که کلید اون گنج بسم الله، یعنی با نام او باز میشه. گنج شادی، گنج معرفت، گنج هنر، گنج خلق خوش، گنج عرفان، گنج فلسفه، گنج فرهنگ که دانایی و زیبایی و نیکویی رو تشکیل میده، همه اینها پیش اوست. و انسان امتیازش این است که این قابلیت رو داره که از همه اینا استفاده بکنه. هیچ چیزی نیست که آدم بگن آقا این دیگه در شأن شما نیست، یعنی به تو نمیرسه، فضولی نکن، آدمی زاده میشه گفت، مگر اینکه بخواد خارج از محدوده انسانیت و فروتر از مرتبه انسانیت کاری بکنه. مولانا میگه که فضل عشق ما رو بلپوزور، اصلا ما بلپوزور عالمی، آدمی زاد میتونه تو همه کارا با داخله بکنه. میتونی بپرسه چرا ابر میاد، چرا میره، چرا حرکت میکنه، این چرا تکون میخوره، اون چرا میسته، اون چرا میدونم میدرخشه، اون چرا خاموش نمیشه. گاهی سوالات عجیب آدم میبینه، Why the sky is dark at night؟ چرا آسمان شبها تاریکه؟ نمی خودش سواله. ممکنه بگم خب تاریکه برای خب خورشید نیست، ولی محاسباتی کردن که عادتا نباید تاریک باشه، چون این همه ستاره که در آسمان هست از اینا اگه نوری که میاد محاسبه بکنن میبینن که نمیخونه، با باید خیلی روشن باشه. و سالها به این سوال بحث کردن و به خیلی چیزها رسیدن از همین سوال. بنابراین انسان میتونه در همه امور عالم وارد بشه به شرطی که شرایطش رو احراز کرده باشه. انسانیت ما بالقوه است، بالفعل که نیست، ما بالقوه میتونیم به همه کمالات برسیم، این قوه رو داریم، ولی تا موقعی که نرسیدیم اگر که در یه موردی اظهار نظر بکنیم اونو بهش میگن فضولی. فضولی اونو نباید کرد، برای اینکه اول باید احراز میشه من موسیقی هم یاد نگرفتم و اینها، یا نه آقا شما این تار از اون باید دستون بگیر. این شأن داره انسان که در تار مداخله بکنه به شرطی که شرایطش رو احراز کرده بشه. پس این خودش یه امتیازیست برای ما که ما بلفضول عالمیم و حق داریم در کل کائنات نظر بدیم، به خصوص که گفتن سخت قرار لکن ما فی السماوات ما فی الارض، تمام آسمان زمین هم مسخر شما هستن و هیچ کس هیچ چیزی نیست که مقامش بالاتر از شما باشه. در ادبیات ما اینقدر حرفای خوب راجع به مقام انسان گفتن که اگر هم ناردن بخونه همه چیز خوب میشه. بعضی گفتن آقا به جای اینکه مردم رو بترسونید، چون شیبه های مختلف هست برای دعوت به اخلاق، بعضی میگن آقا اگه این کارو بکنی میفتی در آتش جهنم، اینم خوبه یه دیگه بترسون کلا انها لزم. یه کسی میگن آقا اگه دروغ بگی خود اون دروغ تو رو مجازات میکنه، دروغ روزگار تو سیاه میکنه، دروغ یه دیویست که اگه دلی نیست جرأت نمیکنی که اون مسئلهش بکنی یا باشه که بشه. دروغ این کار میکنه، این کار میکنه، نشون میدن به شما خود همون دروغ رو نشون میدن بهتون. اینم یه شیوه، یه شیوه اینه که قصه و تمثیل و داستان میگن و اون واقعیات رو در قصه ها میپوشونن به وسیله قصه برات بیان میکنن. اما بهترین شیوه ها اینه که بگن تو میدونی کی هستی، مقامت چیه، اگر به مقام خودت پی ببری دیگه این کار رو نمی کنی، دون شأن توه. دروغ گفتن مثلا شأن تو نیست، تو بالاتر از اینی که بخوای دروغ بگی. مثل اینکه یه پادشاهی، شاهزادهی که تمام ثروت عالم در نظرش هست بیاد مثلا فرض کنید از روی زمین یک متاعی رو جمع بکنه و داره ببره، دانه گندمی رو از روی زمین جمع کنه برای خودش که خواهد روزی قرار بده. بنابراین بخش زیادی از ادبیات ایران و جهان در مقام انسان، برای اینکه فهمیدن ما تمام اشکالاتمون اینه که ما نفهمیدیم کی هستیم. خیشتن را آدمی ارزان فروختی، بود افلس خیش را بر دلق دوخت. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد دکن. تو گفت که ذکرمنا بنی آدم شهید، مثلا پادشاهی تو، برای اینکه گفتن کرمنا بنی آدم، ما تاج کرامت بشه به سر آدمی تو. این جهان چون کوزه، دل دریای آب. این دل که گفتم خیلی مهمه، تمام عالم یک کوزه است در مقابلش. این جهان چون کوچه، دل شهر عجاب. چیست اندر کوزه کندر بحر نیست، چیست اندر کوچه کندر شهر نیست. جسم تو جز است، جانت کل کل. تو اگه فکر کردی که همین بدنی و بدنم نمیری، خب هر کاری هم بکنی کردی، مهم نیست. اخلاق از بین میره، هنر از بین میره، تمام این کوته اندیشی ها ما نیه که ما فکر کردیم کوچیکیم. وقتی فهمیدیم که چقدر بزرگیم، به قول همون خانم امیل دیکنسون که اون شعر نوبادی رو گفته، میگه که آدم دو تا نشسته معلومه قدش چقدره، بلندشو بیست تا بفهمی که چقدری، سرت از آسمان ها بلندتر میشه. تو خودتو نشون ندیدی تا حالا به خودت. ما اگر قدر خودمونو بدونیم، معرفت پیدا کنیم به اون چیزی که اگر بشناسیم خدا رو شناختیم. خیلی حرفه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگه خودشو شناخت خدا رو خودشم شناخته. پس این که تمام مخزن الاسرار میبینید شرح جمال انسانه، تمام مثنوی به تعبیر شرح جمال انسانه، تمام قرآن شرح جمال انسانه، به خاطر این است که انسان جمال الهی اصلا، یعنی اون جمال ازلی که خداوند خودش رو دیده، آدمیزاد از رو اون جمال درست کرده. گفته که من تو رو شبیه خودم آفریدم، فطرت خودم هست، فطرت الله التي فطر الناس علیها. در بایبل، در کتاب مقدس می‌خونیم که خداوند آدم رو آفرید after his own image، متناسب با تصویر خودش. چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. و ما از اون شباهت دور اگر نشیم و اون شباهت رو حفظ بکنیم، اون وقت لحظه به لحظه برکات وجود ما آشکار میشیم. اون کنز مخفی ماییم، آنچنان که او هم هست. و اگر هر کسی گوهر خود گم نکن، اظهار شو. کنتو کنزن گفت مخفیان شنو، گوهر خود گم نکن، اظهار شو. این اظهار گوهر انسانی، این خلاقیت. اون وقت اولا یک مقدمه ای عرض کنم که اشاره کردیم که خلاقیت اولا چقدر مهمه، از همه چیزا مهمتره. چرا؟ برای اینکه هر چیزی محدودیت داره، منابع محدود دیگه. خلاقیت چیه؟ نامحدود. خلاقیت هیچ کس نمیتونه بگه که این چقدر میتونه، تا کجا هست. خلاقیت نامتناهیه، منابع محدود. اما این خلاقیت نامتناهی ما میتونه از منابع محدود نامتناهی خلق بکنه. الان نگرانن که مثلا بعدا نقش که تمام فکر میشه، مغز آدمیزاد هست، از آدمیزاد میتونه، از عدم میتونه که برسه به جای خلق کنه، میرسه به زمانی که ممکنه. الان شما نکنید تمام عالم رو پر از علم کردن. شما یک کامپیوتر بدهید اینجا، هم تو همین اتاق تمام کتابای دنیا هست، شبکه اینترنت، تمام سلول های عالم پر از علم و کتاب و دانش و آگاهیه. منتها شما فقط باید دست رو بزنید بگیرید. حالا یه شبکه اینترنت بزرگتری هم هست که اونو هنوز دسترسی بده نکردن. اون شبکه اینترنت که انبیا و اولیا و شعرهای بزرگ به اون شبکه بس میشن، و اصلا اروپاییان میگن که میوز، یک صدا میکنن، میگن اون الهه شعر، اون بیاد و اون شعر رو بگه. خودشون میگن ما نمیگیم، میگن تو بیا داستان تعریف بکن. چرا؟ اینکه تو از عالم بالا به اون شبکه اتصال داری. ما اگر که محدود باشه اتصالمون، همون هارد دیسک خودمونه و یه چهار تا CD که خودمون داریم اینجا، ولی اگر که متصل شدیم به شبکه اینترنت، تمام اون اطلاعات در اختیار ماست. اگر اون وسعت بیشتری پیدا کردیم، تمام اون که در دل تمام آدم ها هست من میتونم بگیرم. ما گیرنده همون ضعیفه، بگر من قیافه آدم ها نگاه کنیم شما میتونیم بفهمیم دلش چیه. این شیخ سرردی افراد میومدن ازش تقاضاهایی میکردن، ولی سوال نمیکردن. همه قطعی میومد میشه اونجا میگو یه خربوده بده به این بره. به اون یکی میگفت یه مرغ بده به این داری گفت تو از کجا میفهمی؟ گفتم که دلم از صافه، هیچی توش نیست، هیچ آرزوی من ندارم. بنابراین نگاه میکنم وقتی اون میاد یاد خربزه میفتن، میفهمم که مال مربوط به من نیست، مال این. ما اگر که صاف بشیم میفهمیم، یعنی نگاه میکنیم تو دل آدم و میگه من گور خوردم. آدم فقط موقعی گور میخواد صاف نیست. وگرنه چطور تو فرق دروغ و راست نفهمیدی؟ دروغ خیلی طعمش و مزهش و اینا فرق میکنه آقا با راست. بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. چطور بوی پیاز تشخیص میدی؟ شامت سالمه. اگه شامه باطنی ما هم سالم باشه تشخیص میدیم و میتونیم که اطلاعات رو بگیریم. میتونیم که از دل آدم ها دل به دل وصل میشه. این که میگن از دل به دل روزنه ای هست، یعنی شبکه اتصال هست. ما چون به علت اشتغال دائم به خودمون و نفسانیت خودمون به خودمون پرداختیم، اون وقت نمیتونیم اون از مردم، از دل مردم با خبر نیستیم. ابو پرسی هم که میکنیم همین تعارفه، میگیم حال شما چطوره، حال شما خوبه، حال شما چطوره، حال شما خوبه، بعدا تموم میشیم خودستون میکنم. اما وقتی میگم حال تو چطوره، یعنی واقعا دلم میخواد بدونم بیام تو زندگی تو، نیازی داری؟ ما اگه واقعا حال همدیگر بپرسیم خیلی مشکلات حل میشه. بعد یواشاش دلمون صاف میشه از احوال هم، حتی بی اطلاع او با خبر میشه. بنابراین خلاقیت نامتناهیه و ما اینقدر کشفیات در وجودمون میتونیم بکنیم که اصلا خودمون ممکنه حیرت بکنیم. موسی وقتی که عصا رو انداخت، اون عصا باطن موسی بود، ما اون عصا دستمونه. این عصا رو تا موقعی که مشغوله، این عصا عقل ماست، اون ادراک ماست، اون فطرت باطنی ماست. اینو تا موقعی که پرسیدن از موسی که یا موسی ما تلکه به یمینه این چیه دسته؟ شروع کرد توضیح دادن. توضیحاتی بود که من از عقل معاشه، یعنی به درد زندگی میخوره. گفتش که یه عصای اتوکه و علیاته که میکنم به و احوش شبه ها علاقن همی برگ میردن برای گوزمند آقای قاب میچرونه گوزمند چرونه کار و کاسبی داریم باش ولی فیه معاره و اخرا خاصفه دیگم داریم. البته یه لطیفه هست اینجا در این آیه، میگن که یک از جایی که اطاله کلام عیب نیست، چون اطاله کلام خوب نیست کلن، ولی در یه جا هست که خوبه. با اون که وقتی حرف عشق عاشقی میشه، آدم با معشوقش میخواد صحبت بکنه، نباید زود موضوع تموم بکنه. اگه معشوق به آدم گفتش که اسم چیه، نباید بگه حسن. پرسیدن از موسی که ناگهان از پشت پرده غیبی که گفتش که موسی چیه دسته، همونطور بگه عصا. اما گفتش که شروع کرد توضیح دادن. اینجا باید که کش میداد بحثه که این عصای منه چنین میکنم چنین میکنم. بعدم آخرش مطلبی رو گفت که بپرسن که خب اون خاصیت بعدیش که ولی فیه معارب و اخرى، خاصیت دیگه هم داره که بعد ادامه صحبت هم ادامه پیدا بکنه. حالا موسی وقتی که اون عصا رو انداخت، چون موسی یک زمان ترک عصا کن، اگه این عصا رو صرف این کارا نکنی خواص دیگه داره. یه نویسنده ای هست که من توصیه میکنم اینو همه دوستان اگر امکاناتی دارن کتابش تهیه کنن بخونن، جزی کتابه که آدم خلاق میکنه، اصلا واقعا خلاق میکنه، اصلا هزار فکر سر آدم میزن وقتی کتاب میخونه، نگاهش به عالم عوض میشه. کتابش به نام والدن، متاسفانه به فارسی من ندیدم ترجمه شده باشه، ولی دیگه الحمدلله اغلب دوستان در مرتبی هستن که زبان انگلیسی رو همه میدونن، خصوصی کامپیوتر هم سر کار دارن. کتاب والدن اثر هنری دیوید سورو، هنری دیوید سورو یه آدمی که میگه من همون سعدی هم که برای 700 سال اومدم، برای 600 سال اومدم، خیلی خودشو به سعدی نزدیک میده و نتایجی در وجود این آدم هست. این کتاب والدن که تنهایی رفته در یه جنگلی و یکی از خلاقترین آدم ها خود همین هنری دیوید توروس که امرسون رو مفقود کرده بود، که این چیه دیگه، از کجا ظهور کرده، از وسط جنگل. کتاب زیادی هم نخونده بوده، البته درس خونده بوده، ولی اینجوری نبوده که محصول تحقیقات خیلی وسیعش رو آورده باشه، محصول نگاه خودش رو و تفکر در ذات خودش رو داره ارائه میده. این میگه که کریستوف کلمب دنیای خیش باشی و قاره ها و سرزمین های عظیم رو در وجود خودتون کشف بکنی. اینقدر آمریکا ها از سرزمین های بگیر که شما خبر ندارید که چه چیزایی در وجود آدم هست، چقدر آدم میتونه شادتر از این باشه که هست. مردم راج ولد نیستن، سال به سال نشستن میگن آقا عید بشه عید بگیرن، سال یه دور دیگه سال یه روز عید خوبه، هر روز عید بگیرین، هر روز صبح عیده. چرا؟ برای اینکه یه روز دیگه به ما دادن، عمری دادن و زمین و آسمان و درک و ادراک و چشم و گوش و اینا عیده. هر روز صبح روسی بکنید با عزیزانتون و جشن بگیرید و هر روز میتونید یه کار دیگه بکنید. کنون روز از نو است و روزی از نو، هر آنچه از عمر پیشین رفت برو. ما نمیدونیم که چقدر زندگی رو میتونه تغییر بکنه با همون مقدار ثروت که داریم. حرام ثروت نمیشه. همین هنری دیوید تورو میگه که اصلا آدم ها اینقدر ثروت تو دنیا هست که اگه به همه بخوان تقسیم بکنن همه پادشاه میشن. میگه که ما وقتی روی در و گوهر میبارن بر سر ما، همین بارون که داریم دیدیم در از در هم لطیفتره، مجانی میریدن رو سر ما، هم لطافت هم احساس تازگی آدم میکنه، هم سرش نمیشکنه و هم این همه لطیفه در وجود این دانه باران هست. و این دانه برف که میگه که اصلا تمام کریستال، تمام شیشگوش، تمام مرتب و منظم مثل الماس، تمام تراش خورده است. یعنی یه دونه چیز ما نداریم که این بگن آقای همطوری کج و کله بیفته پایین. تمام اینا رو وقت دوتش هم شبیه هم نیست. این خیلی درس بزرگه. این برف درس بزرگه که آقا تقارن و تناسب نامتناهیه. تو میتونی صد هزاران هزار رقم دیگه درست بکنی که هم متقارن باشه، هم شیشگوش باشه، هم با اون فرق بکنه. و یک پروفسور انگلیسی 20 سال مشغول عکس برداری بوده و تحقیق راجع به دانه برف و به این نتیجه که دانه های برف تمامشون متوازن و موزون و متناسبن و دو تیان شبیه هم دید مثل آدم هم میدونن، در حالی که میلیارد ها دونه برف میاد هر سال. بعد میگه که این شما وقتی تو برف دارین را میرین، اینقدر کدام پادشاهی این همه جواهرات زیر پاش میرزن؟ شما روی جواهرات دارین را میرین، این زمستون که میشه یخ بندان میشه، شما زیر پاتون الماس داره خورد میشه و اینقدر بی اعتنا که اهمیتی نداره. این پیروزه بزرگ که بالا سر ما هست، آیا یه ذره پارچه مثلا یه کمی گم پیروزه بزرگه، یه کمی رنگش بهتره، چه قیمتی پیدا میکنه؟ یه بابا این پیروزه بالا سر همه ما هست، این با چکارش بکنی؟ همه ما رو ثروتمند میکنه، همه ما از بزرگترین پادشاهان ثروتمندتریم. این خورشید شما نگاه بکنید که بالا سر ماست، این ماه رو نگاه کنید که هر شب بالا سر ماست. میگن یک کارگری که توی معدن کار میکرد، یه روز همینطور اینا رو تو معدن، کارگر معدن در واقع مایی، هی اینا رو جمع میکرد، از اینجا میابود میرفت دم بیرون معدن، دو مرتبه میرفت که جمع بکنه زغال سنگا رو بیاره بذاره بیرون. یه مرتبه که آمد نازدان چی شفتد به ما، از تلعلع ما و زیبایی ما و اون تضادی که با اون دنیای تاریک بود داشت، یه مرتبه پوش از سرش میپره، به طور که اینا ازش میرزه پایین. ما اگه یه دفعه چشمون به اون ماه بیفته، اینقدر دیگه مشغول زدن کردن زغال سنگ تو زیر زمین اینا نیست. ما همه میتونیم ثروتمند بشیم. یه داد چرا نزند داد سلطنت امروز که خیمه سایه ابر است و کدوم پادشاهی همچین خیمه بار سرش زدن؟ که خیمه سایه ابر است و بعضیگه لبه کش مردم بلد نیستن پادشاهی بکنن، وگرنه این همه عالم پر از لذت و شادی و ثروت و حکمت و این چیز هست. بنابراین میگه که دنیای درون خودتون کشف کنه. هر انسانی پادشاه اقلیمیست که ملک قیصر در برابرش حقیر می نماید. تو پنداری به قول نظامی، تو پنداری که تو کم قدر داری، توی که از هر دو عالم صدر داری، دل عالم توی، در خود نبین خود، بدین همت توان گوی از جهان بود. تو اگه خود تو به عالم نشون بدی، اصلا روزگار چیه که در مقابل تو بخواد اظهار نظر بکنه؟ روزگار مطیع تو میشه. اگر انسان عظمت خودش رو به رخ عالم بکشه، بگو من آدمم، بگو من آدمی زادم، ما همه حساب برن نظر. تو خود چون خودی گفته بودی که من تنم دیو حاکم میشه برای چون دیو چرا شیطان سجده نکرد؟ سجده نکرد برای که گفتی خاکه خلقت او من تین و خلقتنی من نان. پس دیو آدم را نبیند غیر تین. وقتی که شما خودتون غیر از این خاک نمیبینین، و ما دیو میشه دیگه، نگاه دیوه. اما اگر که اون جمال الهی رو دیو دیده بود، فوراً سجده میکرد. ندید، جرمشان بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بر گل بشری ترک سجودی نمیست، مهم نبود. ما این بود که ندید در اون آینه اون جمال خلافت الهی رو در انسان. ما مگه نبینیم ما چشممون چشم دیو میشه به خودم. اولین ما خودی رو نشون بدیم که میگن یک خودی نشون بده، واقعا ما باید خودمون نشون بدیم به خودمون. تو هنوز ناپدیدی که جمال خود ندیدیم، سحری چو مهر تابان ز درون خود درایید. اگه یک خودی نشون بدیم عالم حساب میبره از ما. حوادث روزگار روزگار نمیتونه با فلک از راه شگرفی درای تا شگرفانه در افتد بفاره. انسان یا در مرتبه عاشقی یا در مرتبه معشوقی، یعنی ما دوت جلوه خداوندیم. چون خداوندم درسته که فرد زوج نیست ولی در این حال زوجه. چجوری زوجه؟ در اینکه خودش که خودشو ادراک میکنه خداوند، یعنی میکنه خودش خودشو میکنه دیگه. پس خودش عاشق جمال خودش هست، خودش میشه لیلی، خودش میشه مجنون. از اون وجه لیلی بودنش هزاران لیلی خلق میشه، از اون وجه مجنون بودنش هم هزاران مجنون خلق میشه. حالا در این عالم مرد مظهر عاشقی، زن هم مظهر معشوقی، بنابراین اون باید ناز بکنه نه باید نیاز بکنه. حالا به عنوان مظهر در مقابل هر جمالی همینطوره، شما در مقابل هر کمالی هر زیباشان تا شما باید ناز بکشید. نازها زن نرگس مستانش باید کشید، این دل شوریده گر آن جعد و کاکل باید کشید. نازم شأن اون کسیست که اون کمال رو داره، و زن چون مظهر معشوقی خداونده مقامش بالاتره. من این رو بارها گفتم که زن اگر اون گوهر رو پیدا کنه در خودش، گوهر حوا، اون گوهر پیدا کنه مقام معشوقی خداوند، یعنی خداوند از این حس عاشق خودشه زن رو آفریده، یعنی تجلی معشوقیت بود. پرتو حق است آن معشوق نیست، خالق است و گویا مخلوق نیست. اصلا مثل این که خالق این مخلوق نیست اصلا. بنابراین این دو شأن هر دوشون هم شأن خلاقیت دارن. عاشقی یه بچه خلاقیت ما رو به زور میرسونه، معشوقی یه بچه دیگه خلاقیت ما رو به زور میرسونه. بنابراین خلاقیت رو خیلی مهم بدونید و بکوشید که خلاق باشید، تکرار نکنید. دون شأن ما تکرار، تکرار مال فقر دیگه. مثلا یکی توی یه دون شعر بلده یه همونه میخونه، من مردم معلول میشن دیگه. به کسی گفتن که عرف بده، گفت اگر بینه که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی کنه. گفتن که نون بده، گفت نمیبینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی کنه. گفتن چه بده، گفت تو میبینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی کنه. گفتن واو بده، گفت اگر بینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی کنه. گفتن که مولا نصرالدین یک ساز دستش گرفته بود، دستش به شور یه نوتی میزد سر عمل خورده بود. بعد گفتن بابا این دست آدم باید بالا پایین بره، این هنر را میرن بالا میان پایین. گفت اونا پیدا نکردم، من پیدا کردم. همینجور حالا بعضی ها یه نوت پیدا میکنن هم نهی میزنن تا آخر عمرشون. بابا این نوت چه عوض بکن، یه خوری برو بالا یه خوری پایین، لزوم ندارم دائما یه جور باشه. که اون وقت وقتی که آدم تصمیم گرفتی یک جور نباشه، خداوند بهش چیز سازه میده، خلاقیت تولید میشه. من یه وقتی فکر کردم مثلا راجع بسم الله چقدر میشه حرف زد، تصمیم گرفتم که هر دفعه که راجع بسم الله صحبتی میشه، یعنی نام او رو به زبان میاریم، عهد کردم چون که بردم نام او باز بیام رمزی از انعام او. وقتی کنم حالا 3 تا 4 تا بعد اینم 100,000 تا هم بخواهم بگیم بازم تکراری نیست. حالا اگر بعضی شما تکرار میکنم در اول سخنرانی ها و اینکه دوستان نشوندن خواهم به گوش اونا برسیم، و یعنی همیشه حرف تا در سجه بسم الله. بنابراین اصلا در بندی نباشید که تکرار بکنید چیزی رو. هر روز صبح که بلند شدیم فکر بکنه امروز یه روز دیگه است، هیچ لزومی نداره که آدم تکرار بکنه. الان دنیا داره میره به طرف عدم خلاقیت، متاسفانه با همه خلاقیت و پیشرفتی که شده. اولا در مسائل آموزش و پرورش، آموزش و پرورش رفته به طرف تقلید، یه چیزی داره حفظ میکنن، اینو بخون اون جواب بده، این لغت یعنی چی، اون جملات پای و پیروش بده کن، یه چیزای تکنیکی بچه ها یاد میگیرن و خلاقیتشون تقویت نمیشه. یعنی سیستم آموزش و پرورش سیستم خلاقیت نیست، سیستم پرورش خلاقیت نیست، سیستم پرورش حافظه و نمیدونم دقت و این چیزاست، این خوب نیست. همه جای دنیا اینطور شده. البته اروپایی ها و آمریکایی ها اخیرا متوجه شدن که باید بچه ها رو آزاد بدن فکر بکنن. این همه چیز رو نباید به خودشون داد، یه کلمه رو بگو بعدش بذار بعدش خودش بگه. میخوام تا اون آخرین مسئله رو همه رو یکی یکی تحمیل بکنه حتی به ذهن او. در ورزش ها هم تو ورزش ها یه نفر ورزش پیدا شده همه همه رو تکرار میکنه، تکرار مکرر، یه مدتی تازگی داره بعد خسته میشن معلول میشن، حتی ملالت های پنهانی از آدم باطنن معلول شده ولی چون چیزی دیگه پیدا نمیکنه خسرش رو همون سرگرم میکنه. بازی هم باید تغییر بکنه، تفریحات آدم ها باید تغییر بکنه. آدم میتونه هر روز صبح برن میشه یه فکر تازهی بکنه. حالا شیواشو اشاره میکنه. در زمینه های علمی هم الان بیشتر به تکنولوژی میپردازن و به این که از چیزایی که قبلا بوده تئوری قبلی استفاده بکنن. تازه من میبینم دارن یه چند نفر از فیزیکدانان و اینهای مصاحبه شده با چند نفر از برندگان جوایز نوبل که به زودی هم چاپ میشه به نام شش مصاحبه، اونا دارن یه حرفای تازه میزنن. مثلا میگن اصلا مبانی فیزیک ما باید عوض کنیم، اگه بخوایم راجع به دل صحبت کنیم، راجع به کانشسنس آگاهی انسان، این که آدمی زاد میفهمه، این تمام مبانی فیزیک باید بذاریم کنار، با اون اصلا نمیتونیم حرف بزنیم. باید رفت دنبال تئوری های تازه، ما نباید متوقف بشیم. در مسائل خانوادگی، در مسائل اجتماعی، در مسائل علمی، هنری، در هنر هم همینطور. در هنر هم یه عده‌ای دیدن که مثل سعدی که نمیشه شعر بود، زابلان نمیشه شعر بود، اون همه درس خوندن و عرفان و اینام که صیقلی میخواد و اصول صیقلی نمیشه، صیقلی رو رسم العربشم که نمیکنن، با کاغذ سنباته میکنن، نار چیزه سخت صیقلی کردن، آسون نیست کردن صیقلی بکنن، و هیچ کدوم از اینا رو ندارن، فکر میکنن بالاخره هنرمند هم نباید بشه و این چیزا تولید میکنن. مثلا یه نقاشی نقاشی نمایشگاه گذاشته بود، بعد آمد یه شخص حیران و مفقود واسده اونجا، بعد گفتش که من نقاش خیلی خوشبختی گفت من نقاش این نقاشی اصلا، گفتش که من در کار شما حیرانم، گفتش که خیلی خوشبختی بود، گفتش که از این که چطور این نقاشی های میکشن، گفت نه، گفت از این که از چه منابع الهام میگیرن، گفت نه، هر چی پرسید گفت نه، گفت از چه حیرانی، گفت اینکه چرا این چیزا رو میکشی اصلا، گفت چه میکشی میخوری، نقاشی خوب نیست که وقت آدم میبینه حظ بکنه، حالش خوش بشه، بهتر بشه، فکرهای خوب به سر آدم بزنه، اصلا از نمایشگاه که آدم میاد بیرون باید دیگه یه کار دیگه بکنه که قبلا نمیکرد. نمایشگاه خوب اینه، شعر خوب اینه، کتاب خوب اینه، کتاب مارکش اینه که آدم رو متحول بکنه، یعنی بتونه کارهای تازه با داره. یه نقاش دیگه هم باز نقاشی های کشیده بود، بعد پرسید از یه نفر یواشکیه نظر مردم چیه درباره من، گفت نظر خیلی مطابق بود، خوشحال شد گفت نظرات مطابقه، لابد یه دیگه گفتن خوبه ایجا کنه. خب چی میگفتن مردم؟ گفتش که بعضی میگفتن ایفه کاغذ، بعضی میگفتن ایفه رنگ، بعضی میگفتن ایفه جون، بعضی میگفتن ایفه نون، اطلاف نظرشونه. مردم میفهمن که اثر خوب چیه و با دعوی و تبلیغات و اینا یه دیگه به کرسی نشوندن همه جای دنیا، بورس بازی شد و چون پول در میاد اینا چیز کردن، وگرنه هنر اونیست که دل آدم رو باز بکنه، مارک داره هنر، دل انسان گشاده میشه، مهربون میشه آدم، خودش خوش میشه، کار خوب میخواد بکنه بعد از اون. حالا پس اهمیت خلاقیت رو شاید در دل دوستان نشسته باشه، خیلی مهمی که آدم خلاق باشه و تکرار نکنه و تقلید نکنه. این تقلید هم که میگن خوب نیست، بله یه نوعش هست که هیچ خوب نیست، یه نوعش هم هست که خیلی خوبه، یک نوعش هست که خیلی خوبه. اون نوعش که خوبه چیه؟ اون خوبش اینه که آدم نگاه بکنه ببینه یه کسی حظ میکنه از وجودش، از راه رفتنش، از صحبت کردنش، از موسیقیش، از نقاشیش حظ میکنه، میاد میگه آقا تو چیکار کردی که اینجوری شدی؟ منم میخوام که این چیزا رو یاد بگیرم. این کار خوب، به شرطی که انسان در مرتبه اون زبان رو یاد بگیره در هنر. بعضیا تا آخر همه رو میخوان از اون هنرمند یاد بگیرن و بعد این حرفای اونو بزنن. آدم باید زبان یاد بگیره، شما زبان انگلیسی یاد میگیرین که تا آخر همون چیزی که کتاب انگلیسی نوشته که نمیگین، که زبان یاد میگیرین بعد حرف میزنین. آدم باید زبان یاد بگیره بعد خودش حرف بزنه. یه کسی میگفتش که آقا شما که از خلاقیت صحبت میکنین خودتون چه چیزی خلق کردین؟ سوال بدین. گفتم که من دعوی ندارم در خلاقیت، ولی هر کاری که کردم سعی کردم که شبیه هیچ کس دیگه نباشه. در انجمن خوشنویسان گفتن که من خط و حرفه‌ای نیستم، گاهی اوقات به علت مصاحبت با اهل قلم یه قلمی می‌زنم. گفتن که چیزی شما بنویسین که این 700 تا قطعه می‌خوام از تمام خطاتون مناسب چاپ بکنم. من چیزی نوشتم که با تمام اون 700 تا فرق می‌کنه. اگه تو چیز رامسر در کنگره رامسر این کتاب چاپ شد، شبیه هیچ کسی به هم جاتم همشون گفتن آقا ما این یه دونه رو نمیتونیم شبیهش بنویسیم. حتی استادایی که میتونن شبیه هر کدوم دیگه بنویسن، برای اینکه یه کار تازه بود، من فکر کردم که من باید متجلی بشم در اون خط. یه کار دیگه هم در ریتم شعر، اونا نمونه براتون بگم. ریتم شعر یعنی وزن در شعر. یه کتابی هست به نام المعجم فی معایر الاشعار العجم که به درد که زودن بچه ها میخوره که بیرن اسمش چیه کی نوشته، و خیلی هم کتاب پیچیده و مشکلی. در اون کتاب گفته که مثلا وزن فلان شعر چیه، فاعلاتون و فاعلون فعلات چه وزنیه. مثلا یکیش بحر رمل مسمن مخبون اکففه، یکیش بحر رمل هزج فرض کنید که مخبون اخرمه، یکیش نمیدونم انهماک داره. یک لغت های عجیب غریب هم اونجا هست. اون وقت بهور گوناگون زهافات الر، چیز بسیار پیچیده و مشکلی. و من همیشه از این در عذاب بودم که خیلی هم اینا رو میخونن آخرش هم وزن شروع بلد نیستن، شعر درست نمیخونن. من فکر کردم که اصلا وزن چیز موزیکاله، به ادبیات کاری نداره. وزن یعنی ریتم، ریتم یعنی تکرار یه چیزی در یه فواصلی. حالا فرق نمیکنه معماری باشه نقاشی باشه، وزن یعنی تکرار، تکرار در فاصله زمانی، تکرار در فاصله مکانی. پس ما بیاییم ببینیم که این وزن ما نمیتونیم بیاریم کاغذ بکشیم، به صورتی که به جای اینکه مردم این وزن رو بخوان با کلمات بگن، بتونن تو کاغذ ببینن. دیدم میشه این کار کرد و یه سری نقاشی طرح کردم. بعدا هم یک از در گوشم فکر کردم خیلی راحت ما میتونیم تمام اوزان رو ظرف یه ساعت، هر کسی در هر رشته که باشه میتونه تمام این اوزان رو یاد بگیره که زدودی دخون فشانن ز قمت شب جدایی بحر مجتسفران نباشه اسمش. میگیم که آقا ببین خیلی راحت، یعنی از این راحت تر دیگه چیزی نیست که تمام اشعار فارسی از سه نوع ضرب استفاده میکنی. یا یه ضرب میزنی شما سکوت میکنی، یا دو تا ضرب میزنی سکوت میکنی، یا سه تا ضرب میزنی سکوت میکنی. چهار تا هم نداری، یا سه تا ضرب میزنی سکوت میکنی. این یک دو سه. خب اینا از در ریاضی کامبینزان های مختلف داره، پرمیوتیشن داره، ترکیب داره، میتونیم هزار جورش بکنیم. برای این خیلی کارا رو میشه آدم اگه فکر بکنه که اینو چیکارش کنه که آسون بشه. یه سوالاتی هست که وقتی ما پایان داره نزدیک میشه، یه سوالاتی هست که اون سوالات خلاق خودش، یکی از خلاق‌ترین سوالات اینه که دیگر به چه درد میخوره. هر چیزی که بهش رسیدین آقا این دفتره، خب دیگه به چه درد میخوره؟ این گلدونه، یه گل میذارن، یه مصرفی داره الان، دیگه به چه درد میخوره؟ هر چیزی رو، یه ماده‌ای رو مثلا میگن آقا این مثلا باش کوزه درست میکنن، دیگه چی میشه درست کرد باش؟ خود آدمیزاد مثلا من دیگه به چه درد میخورم؟ من آیا فقط به همین درد میخورم که صبح برم سر کار رو همین کاری که دارم میکنم، یا مسائل دیگه هم دارم؟ ما میتونیم مسائل تازه بر خودمون پیدا کنیم. بسیاری از خلاقیت ها مال این جواب به این سوال بوده که من دیگر به چه درد میخورم، آن دیگر به چه درد میخوره. بعد دیدیم نه، یه چیزایی مصارف بهتری داره اصلا از این چیزی که قبلا داشتیم. یک نکته خیلی مهم این است که چه صفاتی میتونه ما رو خلاق بکنه. یکی شجاعت. نترسید، اگر که هزاران نفر یه کاری نتونستن بکنن، ممکن شما بتونید بکنید. یه ریاضیدان انگلیسی ویلیام سایر میگه که من یه مسئله رو طرح کردم سر کلاس، گفتم که زاویه رو به این ترتیب چه نصف کرد از طریق هندسی، خیلی راحت. اما بهشون گفتم که از طریق هندسی تا حالا کسی نتونسته زاویه رو به سه قسمت تقسیم بکنه. یه روش هندسی که چطور زاویه رو سه قسمت بکنه. گفتم از زمان اوکلیدوس که این مسئله طرح شده الان 2400 ساله که کسی نتونسته این سوال طرح بکنه. اینو گفتم و رفتم. بعد از اون دیدم چند تا بچه‌ها نشستن دارن خط می‌کشن و از این ور بس می‌کنن و بعد گفتم بچه چی کار میکنی؟ گفتش که میخوام بچه مسئله رو حل بکنم. این خیلی خوبه. این آدمی که از میدون در نمیره که 2500 سال نتونستن این همه علما شاید من بتونم. آدم رو باید بترسه، بایستی که تلاش بکنه، فکر بکنه که شاید که من تونم. یکی شجاعته. یکی دیدن نظم در بی‌نظمی، اینم خلاقه. مثلا باید دقت بکنه که چیزایی رو که به نظر پریشان میاد ببینه یه چه نظمی توش هست.
یه بچه ای آمد گفتش که من از پنجره خوشم میاد.
چیز مدیریت درست نکرد. یه کسی گفته بودن که اومده بود امتحان مدیریت بده، گفتن که آقا تو این کار بلیدید مدیریت معنیش نه، این بکاری نداره، این ها یه این گذاشت و بعد دیزانید اون رو منید بعد دیزانید بعد اینجا نه
بزن آقا بفرمشید
این مدیریت یه آدم نمیتونی مدیریت بکنه. آقا برنامه‌ریزی باید بکنی ببینی این چقدر این تحته. حالا من فقط هم دوستان بکنم ببینن بکنم که دوست بر بکنم حسابه تحته نجدم. حالا این کلمه سپنده بیستر میزن سپنده گفتش من این کلمه خوشم میاد. گفت چرا خوشت میاد؟ مگه چه خصوصیت داری؟ گفتش که توضیح داری. گفت من در چه تعارونی تو این کشف کرده از نظر حروف صدادار و بی صدا. به فکر که اگر برای صدادار ما مثلث، برای بی صدا مثلث بذاریم و برای صدادار دایره بذاریم به این صورت در میاد. بی صدا صدادار، بی صدا بی صدا صدادار، بی صدا بی صدا صدادار. این چه تقارنی هست؟ این یه برای تقارنی یه دایره بسطه دو تا بی صدا نه دو تا بی صدا یه دا صدا یه با صدا یه دن. اون بچه که میتونه در سن مثلا 10 سالگی یه همچین توازنی رو کشف بکنه این فکر رو دیگه میتونی کشف بکنه. بسیار از خلاقیت هم که اصلا خوب نگاه میکنه اینا برم وصل یه جوری و یه پیوندی داره این با اون یکی. بسیار از خلاقیت هم این بوده که بعدم کشف آیدنتیتی حالا بیر از کشف نظم اون در واقع یه نوع کشف نظمه. کشف آیدنتیتی این همونه، این همانی خیلی مهمه. تمام ادبیات اهمیتش مال اینه که میگه که آقا این میبینی این هم اونه. مثلا این جهان هم چون درخت است ای کرام، ما بران چون میوه های نیم خام. سخت گیرد میوه ها مرشاق را زان که در خامی نزیبد کاخ را. چون رسید و گشت شیرین لبگزان سوس گیرد شاخه ها را بعد از آن. سخت گیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خوناشا میاد. میگه این شبیه اون شما رو از یه حقیقت شگفت باقی کن. البته اون کسی که فهمید بین منطق ارسطو، منطق ارسطو منطق دو ارزشیه، منطق دو ارزشی میگه یا هست یا نیست، یا جمله یا سالب است یا موجب است، سالب سوم نداره. وقتی ام دایره به نفی اثبات شد شکل سالس نداره. البته این دو تا ارزش بیشتر نیست. اون کسی که فهمید که این حرف با سیستم سیمکشی ساختمون یه ارتباط داره و اونی که اونم کلید من داره صفر و یکی چون در فرما صفر داره یکی. برابر این ما میتونیم اون منطق رو به این زبان بیان بکنیم. یعنی اگر شما فرض کنید که حالا اگر یک سیم منطقی مصفت از اینجا بیاریم در بر نیست این رو دو تا کلید میده آ و ب اینجا بذاریم و بعد این یک سیم هم از این طرف بیاریم که نام در چه صورتی روشن میشه؟ اصلاحیتی که هم آ وست بشه هم ب وست بشه روشن میشه. برای این یه حالته، این یعنی آ و ب هر دوتاش باید باشه. اما اگر اینه به این صورت ببندی اینجا هم این رو این کلید آ نسیم به ب این لام در چه صورتی روشن میشه؟ آ یا ب. برای ما میتونیم و و یا رو پس باسی نشون بدیم، با سیم میتونیم نشون بدیم و بعد یواش یواش فهمیدن که همه چیز رو میتونیم با سیم نشون بدیم. یعنی با همین 0 و 1 ما میتونیم کل حرفامون رو و تمام پیامهامون رو میتونیم منتقل بکنیم. اون کسی که میفهمه که بین این سیستم و اون سیستم یه چیزی هست و بعد یه کسی دیگه که الان میاد منطق چی میگن بهش فازی واجی که دیگه ایرانی هم اتفاقا واضحش هست بودم آقای دکتر عزیز دکتری زاده. بله اونا که فازی داشتن گفتن آقا درست صفر و یک است ولی بین صفر و یک یه جوری نیست که هیچی نباشه. به این سپیک مراتب گوناگون هستم، این چنین معلوم مراتب اونم واسه دیدگاه دیگه بود، باز اضافه شد. هرچی که ما بتونیم کشف رابطه بکنیم بین چیزها و کشف وحدت در واقع کشف این همانی، اون وقت به چیزهای تازهی دست پیدا میکنیم. من کوتاه میکنم سخن رو که اگر بخواییم خلاقتر بشیم هممون، چه چیزایی میتونه کمک بکنیم، چه چیزایی مانعه، چه چیزایی میتونه کمک بکنیم. چیزایی که مانعه عدم امنیت، امنیت عاطفی، امنیت اجتماعی. یعنی شخص نباید بترسه که اگه این حرف من بزنم یعنی او کف نبود. اگه آدم قرازی نداره مخواب دارم بحث میکنه، یه کسی میاد بگه آقا چه اشکال داره دوتا خدا باشه؟ ابن کمونه معروف گفتش که لما لایجوز، چه اشکالی داره که دوتا خدا باشه؟ میگن آقا دوتا خدا باشه یکیش بچه اشتراک بدارن با هم دیگه، بچه اختلاف دارن برای این مرکب میشن. میگه نه اینا بچه اشتراک ندارن، دوتا خدا فرض کنه که این برای خود این برای عالم اداره میکنه، کاری هم به کار هم دیگه ندارن که لفظ دادن تا که شما در قرآن میگین که لا کان فی هما آلهتون الا الله لفسدتا. نه این مال یه بر سرزمین دیگه است، این مال یه سرزمین دیگه است، مداخله نمیکنن دوتشون دیگه تیم دان طور کردن کش کل داره. خب اینو بزنین ترک کنیم، ترک کرد مولا صدرش جوابش داد، اینقدر تو من برکت ها برای این سوال فکرهای تازه کردن هر کل چه راهی میشه جواب این مسئله رو داد، موضوعات تازه ترک شد. آدم باید بتونه مسئله رو ترک بکنه، امنیت اجتماعی بردش باشه. البته اغراض کسی واقعا نباید به حقوق دیگران تجاوز کرد، ولی باید که در مسائل فرهنگی آدم بتونه تئوری های خودش رو طرح بکنه، یا با من با این نظر موافقم با اون نظر موافقم، وقت اینا به هم به اصطلاح برخورد عقاید و آرا خیلی هم خوبه که باشه رشد و تکامل همه بشه. پس یکی این از موانع عدم امنیت بود. یکی تعصبات فردی، تعصب در واقع یه نوع قرضه. اغراض بزرگترین مشکل ما در راه فهم و در راه خلاقه من اغراض. اغراض یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی غیر از این چیزی که دارم میگم مورد نظرم میگم غرض. مثلا وقتی که دارم این نقاشی رو میکشم و میگم به تو که من میخوام زیبایی رو نشون بدم، اینه دارم میگم، ولی غرض هم این که پولدار بشم، میگم غرض. این غرض این باطل میکنه، خراب میکنه. وقتی مثلا یه غرضی دارم، غرض گاهی دانسته است گاهی ندانسته است. اگه دانسته باشه غرض دانسته بهش میگن هوای نفس، غرض ندانسته بهش میگن تعصب. بنابراین آدم نمیتونه تعصب بده کرده، یعنی فکر میکنه که فقط همین است و جز این نیست. آدم باید که ذهنش باز باشه، حرفای دیگران هم بشنوه، آمادگی داشته باشه برای اینکه فکرش رو عوض بکنه، بگه من میاندیشم به حرف تو. بنابراین این از موانع، از عوامل کمک کنندن تقویت قوای ظاهر، یعنی حواس. ما چشممون خیلی بیشتر از این که میبینه میتونه ببینه. دیدین این فیلم های پولیسی اینها، چشم شرلوک هولمز و جانی داله یه چیزای بیشتری میبینه. چرا؟ به اینکه پرورش یافته است. آدم چشمشو باید پرورش بده، دقتشو بیشتر بکنه، بهتر میتونه ببینه. گوششو میتونه پرورش بده. قوه تمرکز حواس که نظر من خیلی اهمیت داره. تمرکز حواس خاصیت اینه که مثل یک دربین، مثل یک عدسی، این چیزای متوازی رو یا موازی رو در یه نقطه جمع میکنه. یعنی این شعاعی که اینجا نمیتونه بسوزنه، اینجا میتونه بسوزنه، اشعه لیزر میشه. یعنی هزار کار میتونه بکنه که اصلا به خاطرش خطور نمیکنه که با آفتاب میشه سر یه نفر رو ببرن. قدیما میگفتن تیغ آفتاب ها نمیرسونن چی، تیغ واقعا تیغ دیگه، با تیغ آفتاب گفتش که مولانا میگه که چو با زرین سپر هندوی شب را ترک روز، آخر چو با زرین سپر هندوی شب را به تیغ افکن سر، سر شب رو برید. حالا میشه که آدم متمرکز بکنه؟ ما اگر ذهن اون پریشان باشه و به صورت خطوط موازی نمیتونیم کار بکنیم، اما اگه متمرکز میشیم خودمون یه کاری میکنیم که حیرت میکنیم که چطور من تونستم کار بکنم. در لحظه های تمرکز، تمرکزم باید تمرین کرد تو بهش برسادم. حالا این نماز میگن که عوامل تمرکز حواسه به شرطی که نماز باشه، یعنی آدم یه دار چیزی که گم شده تو ذهن نماز یادش نیاد، بلکه نمازش متمرکز بشه روی اون معنی، اونم موقعی متمرکز میشه 4 ساعت متمرکز شده باشه به اون معنی. نمیتونه آدم مثلا 23 ساعت و نیم همش فکر دنیا رو بکنه بعد یه مرتبه یا الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله یاد خدا نمیتونه چی میسر بایستی که تو بازار و حجره و مدرسه و پشت و میزنه همش یاد خدا باشه وقتی میستو سر نماز یاد خدا باشه اگه نمیشه. اولا این تمرکز حواس باید دائما آدم تمرین بکنه. دیگه تقویت حافظه، حافظه همه میتونه تا 10 برابر زیاد بشه. حالا حافظه هم فرق میکنه ولی هر کسی میتونه حافظش خیلی زیادتر بکنه و حافظه به خلاقیت خیلی کمک میکنه. وقتی آدم چند چیز با هم یادشه، هر چی حافظه آدم قوی تر بشه و حضور ذهن داشته باشه، بهتر میتونه چیزهایی رو ببینه در پرتو اون دانسته‌هایی که تو ذهنش حاضره. چون اطلاعات شما وقتی پراکنده باشه به هم وصل نمیشه، اما وقتی دائما همش تو ذهنتون باشه بهتر میتونه کشف کنه. برای تقویت حافظه، تقویت خیال، قوه خیال، ایمجینیشن، آدم باید تصورش رو قوی بکنه، یعنی بتونه مسائل رو خوب تصور بکنه. بسیار از اوقات خلاقیت مال این آدم خوب مسئله رو مجسم میکنه، پیش بازی نگاه میکنه به مسئله و بعد متوجه میشه. یکی سیمپلیفیکیشن، ساده کردن. خیلی مهم دیدی مسئله ساده که میکنه آدم راحت تر حل کنه، هشت زبانش چه میزنن و کوتاه کوتاه کوتاهش میکنه. چیزی که خیلی اوقات اشخاص زیادی دارن، گفتن این کسی زبانشناس بود کنار ساحل میرفت، کنار اقیانوس، دید یه شخصی نوشته که در این جایگاه ماهی تازه برای فروش عرضه میشود. جمله درازی خود این همه جمله چهار تا ماهی گذاشته اونجا. خب آقا این جمله رو کوتاهش بکنه، اینا رو کوتاه کن، گفت این است که عرضه میشود لازم نیست بنویس که چه در این جایگاه شرط کن و بعد بنویس ماهی تازه برای فروش عرضه میشود. در این جایگاه شرط شد و فرد آمد گفت چه عرضه میشود چه مثل نیست بنویس ماهی تازه برای فروش، چون عرضه میشود که معلوم عرضه میشود. بعد روز بعد اومد گفت که بابا اینجا ماهی دودی که نمیشن کنار اقیانوس هست بنویس ماهی برای فروش. بعد روز بعد اومد گفت که فروشش هم زیادیه، برای اینکه اینجا خیریات که خیری که نمیفهمن که یه همه دارن میفروشن دیگه نیست ماهی. روز بعد اومد گفت ماهی مگه خورن مردم ماهی رو ببینن همش زیادی. گاهی اومد یه چیزی آدم وقتی خلاصه میکنه دیدیم تو ریاضی هم صفر میشه، همه میرن با هم دیگه، اینا اصلا هیچ چی نمیمونه. میفهم آدم خیلی چیز زیادیه، وقتی زیادی را آدم میزنه اون که لب لبا بهش میمونه اون رو میتونه بهتر رجبش فکر بکنه. اصلا زندگی رو آدم باید ساده بکنه. سیمپلیفای. این حرف همون خانم چیز هنری دیوید تورو که از کردم آمریکایی، کتاب والدن میگه ساده کن، هر چی میتونی زندگی رو سادهش بکنی و هم سادگی در فکر هم سادگی در شون راست زندگی تعلق هزار تا کار نداشته باشیم. کاراتون طوری باشه که با دو انگشتای دستتون بتونید محاسباتون انجام بدین، اگه شدن گفته پاتون رو اضافه بکنن اگه کم اومد اینقدر محاسبه نشو بشین که یک سر هزار سود آدم باشه اون نمیتونه هیچ کاری رو خوب انجام بده. حالا این خب یکی هم آخرش من خط میکنم به فکر بکنیم. آدم ها عادت ندارن فکر بکنن، هر مسئله پیش میاد فکر میکنن قبلا چی بوده همون موقع همون کار انجام بدن. در هر مسئله آدم میتونه فکر بکنه. این چیز واتسون چیزا تو آی بی ام شعارشون اصلا این بود که فکر بکنید، تو تمام سالانه نوشتن فکر بکنید، ما باید فکر بکنیم. یه تفکرون فی خلق السماوات و الارض، این فکر مثلا حرکت آدم ها سخت حرکت کردن، چون حرکت بر خلاف اصل مانده، انگیزه میخواد. هر چیزی همونطور که قبلا بوده خواهد بود مگر خلافش مگر دلیلی پیدا بشه. برای این آدم نمیخواد فکر بکنه، چرا؟ اینکه فکر کردن حرکت کردنه. از فکر حرکت و من المبادی و من مبادی الى المرادی، فکر حرکتی است که آدم باید بکنه، ولی سخته. و همچنین همسوره قبلی رو مثلا هر دفعه بچه کار بدی میکرده میزن رو دست میگه بدی نظرم ایش فکر بکنه، هم تو خواست فکر بکنه که نه این بچه از حال بشن فکر بکنه اولی چرا این کاری کرده، زحمت داره زحمت داره میخوان بکنه، میخوان که فرار بکنیم از زیر بار مسئولیت رشد. انگیزه باید ایجاد بکنه برای حرکت و فکرشو به کار بندازه. قدیم سوالات زیاد تر میشد، معما تر میکردن، سر گذرها معما مینوشتن که آقا هر کسی مسئله رو حل بکنه. مسائل خیلی عجیب غریب تر میکردن که خیلی جالب بود، فکرها رو به حرکت میآوردن. محسنین اینها به نظر من شاید سابقا که اطلاعات اینقدر بمباران اطلاعاتی نمیشدن بیشتر فکر میکردن، که آدم اینقدر اطلاعات میگیره که همونها رو بخواد طبقه بندی بکنه وقتش گرفته میشه. اصلا خط میکنم که اگر ما بخواییم خلاق تر بشیم میتونیم قوای ظاهریمون رو تا اونجا که میتونیم جدیتر بهش فکر بکنیم و بپردازیم و تکمیلش بکنیم. آخرم من خرص کنم مسئله دو تا مسئله یک و دو که دو تا چیز مؤثرترینه در خلاقیت. یکی مصاحبت آدم های خلاق، آدم هایی که میبینیم خلاق هستن مصاحبت اونها رو مقتنم بشمارید، پیش اونا باشیم، نفس آدم های خلاق به آدم بخوره سکر. اگر نبود کتابش یا شخص یا کتاب هایی هست که انسان رو خلاق میکنه، انسان رو به فکر با میبره، انسان رو نمیاد بگه که آقا اینا رو یاد بگی برو، میگه که اینجوری فکر کن. بزرگترین برکت افلاطون نیست که چیزایی به شما یاد میده، افلاطون به شما فکر کردن یاد میده، به شما یاد میده که چطور نگاه کنید به عالم، خودتون برید نگاه کنید. کتاب نباید تعیین تکلیف بکنه در جزئیات زندگی برای شما، بلکه شما رو ذهنتون رو به کار بیاندازه که بتونید با اون ذهن خودتون عالم رو نگاه بکنید و به اسرار حقایقی که مناسب شأن خودتون هست پی ببرید. و از اون کتاب ها من توصیه میکنم که بهترین کتاب هایی که میشه خوند در فرهنگ غرب سه تا کتابه که من در واقع یکم اضافه میکنم چهار تا. یکی آثار افلاطون، یکی کتاب اودیسه و ایلیاد هومر، یکی کتاب کمدی الهی دانته، یکی هم مجموعه آثار شکسپیر. این چهار تا فکر میکنم همه فرهنگ غرب رو لطائفش رو به ما بده. در فرهنگ خودمونم در زبان فارسی فردوسی رو پیش چشم بذارید، فردوسی لحظه به لحظه انسان رو وارد عوالم تازه میکنه. که غزالی فهمیده، خودش هم طوسی بوده، میگه یه روز میگه رو منبر که مردم من متوجه شدم که تمام حرفایی که تمام این سالها داشتم براتون میدادم فردوسی در دو بیت گفته، همون دو بیت براتون بخونم. گفتن این دو بیت چه؟ گفتش که ز روز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن، به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است. در دو بیت خلاصه کرد. فردوسی رو بخونید کتاب بالا سرتون باشه، نظامی رو بخونید که واقعا خلاق ترین شعرهای ماست، یعنی نشون داده که در هر زمینه که آدم وارد میشه میتونه حرف تازه بزنه. اصلا خود نظامی که میگه که گر رسدت دم به دم جبرئیل، نیست قضا ممسک و قدرت بخیل، تو طلب بکنه هر دم از این باغ بری میرسن، نقصتر از نقصتری میرسن. سینه مکن گر گوهراری بدست، اگه یه گوهری هم پیدا کردی بازم سینه تو جلو که ما اینو پیدا کردیم، بهتر از آن جوی که در سینه هست. هر چی فکر بکنی باز بهترشم هست، هر چی فکر بکنی بازم بهترشم هست. برای من انسان نباید قانع بشه. اینجاست که حرص خوبه، اینجاست که حرص خوبه. حرص اندر عشق تو فخر است و جا. گفتن که داوود چرا چه پیغمبری بودی که اول 99 تا زن گرفته بعدا یه زن دیگه هم بوده اونم میخواست؟ این پیغمبره اولا برای چی آخه 99 تا زن چیزی میخواد داره بکنه؟ برای اینکه نمیستن فکر کردن این 99 تا زن بوده، 99 یعنی 99% اش، 99% این 100%. آدم باید 100% وجودش متعلق بشه تا بتونه عاشق بشه. اولا این اشاره به اونه، شما باید حرص داشته باشین، هم اینو بخواین هم موضوعاتو میخواین، هیچ طلاق ندارین در عالم معرفت اونجا اشکالی نداره، هم موضوعاتو هم میخواین پیش بکنم، هم سعدی رو میخواین پیش بکنم، شکسپیر رو میخواین بخونم، هر چیزی دیگه هم که در دستم رسید اونم میخواین بخونم، از هیچ لطیفه رو گردان نیستم. برای این انسان به تدریج اون برکات بهش میرسه. نظامی رو خیلی گرامی بدارین، داستانهای بسیار بدی گفته، هیچ کس نگفته. و بعدم سعدی و مولانا که معاصر بودن، و مولانا که واقعا حیرت انگیزه، یعنی همه زیر تمام سنت ها جده یه مرتبه، همه گفتن به نام خداوند جان خیلی توده بشناد نید، یه مرتبه تغییر داده بدون اینکه اون اصل رو از دست بده. و بعدم حافظ که میشه گفت نقطه اوج خلاقیت هنری و عرفانی در ادب ما هست، اینها میتونن که ما رو به اون شور خلاقیت برسنن. بسلام.